موضوع مورد نظر این برنامه ما هست در برنامه نیم نگاه و در حال حاضر آقای دکتر سید رضا حجازیان دکتر صنایع غذایی و از اعضای انجمن صنایع غذایی در همراه این لحظه ما هستن. آقای دکتر حجازیان صحبت خانم دکتر رو شنیدین درسته؟ حالا البته ببینید هیته هیته وسیع هست، شما نماینده صنعت هستید و بر مشکلات صنعت
من ببخشید تماشای شما رو یک لحظه قطع کردم، اصلاً میگم من در واقع نماینده صنعت نیستم، انجمنی که فعالیت میکنه انجمن در واقع صنعت غذایی نیست، یک انجمن دوستان غذایی، یک انجمن در واقع من در ارتباط با حقوق مصرف کننده هست.
بله پس ما میتونیم کلیتر همین مسئله که خانم دکتر کلیتر مطرح کردن تو بحث غذا و این نگرانی که مثلا اگر که یک سابقه رو ما داریم دیگه، یه زمانی خیلی سرصدا شد برای واردات محموله های برنجی که خب میزان آرسنی کشید، تعدادی از موارد آلاینده ها مطرح شد که بالاتر از میزان خودش هست، حالا به حال یه دستگاه متولی محکمیسته و اجازه نمیده که حالا در بازار توزیع بشه یا اینکه به حال گزارش میکنه میزان آلودگی رو یا در مورد ذرات آلوده دستگاه‌های مختلف و این نگرانی که خانم دکتر ابراز داشتن نسبت به اینکه قرار بشه که همین دستگاه‌های دولتی برن زیر نظر یک متولی واحد دولتی، خب دیگه این مطالبه گری ها اتفاق نمیفته، به عنوان یک نقد مطرح کردن. حالا البته واقعا بعد این سیاست گذاری ها دور یک میزی که صاحب نظران مختلف در زمینه های مختلف اظهار نظر میکنن در نهایت ارزیابی بشه ببینیم خروجی چیه. نظرتون رو جویا بشیم در این باره.
همونطور که حالا مهمان محترم برنامه بهشون اشاره بشن که البته من با بخشی از فرمایشات ایشون موافق هستم، برای اینکه یک سند جامع باشه و حتما باید که تمام جهات ها فرصت و تهدیدها درش دیده بشه، شمیل در واقع تشکل ها سازمان ها نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در حوزه غذا به عنوان زنجیره های تاثیرگذار در واقع نقششون جایگاهشون حرفشون نظراتشون دیده بشه و همه اینها به صورت کارشناسی دنبال بشه. تا اینجا کاملا هم عالی، اما یک نکته خیلی مهم وجود داره، چون انجمنی که من در اون فعالیت میکنم به نوعی بیشتر از حوزه مصرف کننده و برای آگاهی بخشی به مصرف کننده فعالیت میکنه، من میخوام از انتظارات این سو هم بگم. خب چقدر بایستی جامعه مصرف کننده منتظر این باشد که مثلا یک سند بالادستی حالا به خاطر تضارب آرای، تشدد آرای یا اختلاف آرا هست نهایی بشه؟ خب مصرف کننده در نهایت میخواد منابعش تأمین بشه، این بیش از آنی که مصرف از مصرف کنندگان یا جامعه ما انتظار داشته باشه که این مشکلات دولت رو درک کنه. خب طبیعتا دولت بایستی به حقوق مصرف کننده خیلی رو پای بند و در واقع به نوعی پاسخ خوب باشه. نکته دیگه در مورد به نظر من و دوستانم سند و اسناد موفق خواهند بود که اعتماد ساز باشن، اسنادی موفق هستند که از تشویش‌های جامعه کم کنند. اگر امروز شما می‌دونید در خیلی از اخباری که خودتون بعداً اشاره فرمودید یا در شبکه‌های اجتماعی وقتی که یک خبری در حوزه غذا میاد، یک موجی از در واقع به اصطلاح عدم اطمینان یا تشویش رو به دنبال میاره، خب اینها ریشه در سال‌های قبل داره که به این موضوع به موقع برای شکل صحیحش پرداخته نشده. به همین خاطر چون اعتقاد داریم انتظار مصرف کننده از دولت مردان انتظار به حقیه برای پاسخگویی به این نیاز و به این حقوقشون، امیدواریم که اگر هم در واقع این سند در حال نهایی شدن هست و بخشی کمرنگ و بخشی پررنگ هست، اینها فارغ از در واقع منافع فردی یا سازمانی دور یک دوره در واقع هم بتونن با هم دیگه تفاهم بالاتری رو ایجاد کنن و این سند رو از همه زوایای مورد کنکاش قرار بدن تا خروجی اون بتونه منافع و در واقع حقوق بیشتری از مصرف کننده رو بتونه تأمین کنه.
خب به هر حال یه مطالبه این هست که در تهیه پیشنویس این سند ذینفعان همه مشارکت داشته باشن. آیا این گونه است یا صرفا دستگاه دولتی دارن مشارکت میکنن؟
100% حداقل من اگر بخوام خیلی فقط تیتروار اشاره کنم، در تنظیم در واقع همین سیستم مدیریت پروژه غذایی که به صورت سندی راهبردی این وظیفه در حال پیگیری و تدوین هست، اون چیزی که من و دوستانم مطالعه کردیم از همین انستیتوی محترم تحقیقات تخصیص همین از این کشور بود که این در واقع کارگروه هستن تا وزارتخونه های مختلف نمایندگی شد و مرتبط با غذا مثل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی انجمن ها در واقع حضور دارند، یا در واقع بخشی مثل جهاد دامپزشکی که شما فرمودید، وزارت علوم، وزارت تعاون، وزارت آموزش پرورش، وزارت صنعت معدن و بسیاری از نهادهای دیگه. حالا اگر در واقع اینها به صورت عملیاتی نقش پررنگی به فرض نداشتن یا انتظار نقش پررنگی دارن، خب بایستی در واقع این با تعامل بیشتر با یه قدم جلوتر آمدن این مسئله حتی به یک نتیجه بشه. و یک نکته مهم دیگه هم بگم، به نظر من در یک سند موفق فارغ از این که چه شخص یا چه سازمان یا مؤسسه متولی اجرای این کار بخواهد بشه، باید ببینیم بهترین کار چه است. آیا یک مرکز در واقع واحد، یا اینکه نه هر کدام از این سازمان ها، وزارتخونه ها و نهادها در جای خودشون بخشی از این مسئولیت رو عهده‌دار بشن و انجام بدن. به هر حال نمونه های موفق و به اصطلاح پیشروی در دنیا هم وجود داره، بررسی های ما هم همین رو نشون میده. امیدواریم چه بر اساس مطالعات تطبیقی چه بر اساس مدل بومی این سند با همدلی که به نظرم حلقه مهم موفقیت آفرین برای پیشبرد این کار هست بتونه در واقع به شکل نهایی در بیاد و ما بعد از سالهای سال که این افتان و خیزان رو دیدیم در نهایت به یک سند قابل اجرا و قابل اتکا و پاسخگو به انتظارات مصرف کننده انشاءالله برسیم.
ما هم همین امیدواری رو داریم. آقای دکتر الان تدوین سند در چه مرحله ای؟ شما با خبر هستین؟
بله، پیش‌نویس این سند تا اطلاعی که ما داریم بعد از جلسات متعددی که برگزار شده به دبیری سازمان ملی استاندارد بر اساس مسئولیت شورای عالی استاندارد که محول شده، خب این فرآیند پیش رفته، پیش‌نویس سند نهایی شده و به نظر بایستی به تصویب مراجع بالادستی برسه تا انشاءالله اگر این مرحله رو هم گذر کنه به تبع میتونه قابلیت انتشار اجرا رو هم پیدا کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا به هر حال یک کار خیلی خوبی که من میدونم مطالبه گرانه به هر حال کیفیت غذای مردم راه انداختن، همین پویش‌هایی هستش که مشارکت دارید شما همکارانتون درش. به هر حال هر نوع شایعاتی که منتشر میشه در فضای رسانه‌ای در مورد کیفیت یه محصولی بهش پاسخ داده میشه، در مورد باورهای عمومی که وجود داره، بعضیش هم خیلی دیرینه است حالا تو فرهنگ سواد تغذیه ما، اینا بهش پاسخ داده میشه و خب استفاده کردن از این فضاهای رسانه‌ای خیلی کمک میکنه به این که ما مطالبات مردم رو در حوزه غذا بتونیم پیگیرش باشیم، ضمن این که اصلا جامعه رو مطالبه گر بکنیم در این باره. حالا که الان واقعا خیلی زیادی از هموطنان ما درگیر نرخ تهیه غذا هستن و خب متاسفانه برخی از اقلام غذایی اساسی براشون تهیهش امکان پذیر نیست، حالا تهیه چنین سنت‌هایی ممکن است نظر ایده از شنوندگان ما خیلی ایدئالی باشه، اما ما به هر حال آرزو میکنیم که فعالیت در این زمینه ها مسلماً نتایج خاص خودش رو خواهد داشت و امیدواریم که نرخ‌ها هم به شکلی تعدیل بشه که سفره‌های مردم رنگین تر از شرایط فعلی باشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای همراهیتون با رادیو سلام جالبی تو حجازیان. اگر جمله پایانی داری در یک جمله بفرمایید.
بله، من میخوام عرض پایانی رو به تشکر از سرکار ریاست محترم رادیو سلامت که بسیار دلسوز دغدغه‌مند مسائل مرتبط با سلامت رو پیگیری میکنن و به ویژه از شنوندگان محترم فریقی رادیو سلامت داشته باشم. امیدوارم تلاشهای بله جزی ما در پولشی مثل پولش کیفیت مصرف غذایی منجر به اتفاقات بزرگی در کشور در آینده نچندان دور بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. برای شما همکارانتون هم آرزو توفیق دارم. آقای دکتر حجازیان با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
زمان میمونه اگه تو بخوای جهان بیخوابه اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن تو که خورشید و تو مشتت داری اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه شب نیست شب ما سر میره از میخوابی اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی اگه تو بخوای زمان میمونه اگه تو بخوای جهان بیخوابه اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن تو که خورشید و تو مشتت داری اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا تو نخوای که اینجا شب نیست شب ما سر میره از میخوابی اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی اگه تو بخوای زمان میمونه
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز الهی که زمان به شادی، خوشی، سلامتی برای همه شما سپری بشه خب در کنار شما عزیزان هستیم در این لحظه‌ای که امید مطلق همه ما به رحمت بی‌منتهای حضرت دوست هست و با قلب‌های مهربان و همدل برای همه گرفتاران، بیماران دعا می‌کنیم که انشاءالله سلامتی و عزت و آرامش باشه در فراز و نشیب های زندگی زمان اذان ظهر رو هم خدمتون عرض کنم زمان اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:03 است که انشالله همراه ما باشید و برنامه های رادیو سلامت رو پیگیر باشید که پیام آور سلامتی است برای همه شما عزیزان برنامه تابیکران تقدیم میشه به همه شما دوستان و همراهان عزیز ضمن اینکه از قلب‌های شریف و مهربان همه شما عزیزان و شنوندگان خوبمون التماس دعای خیر داریم امیدوارم در این گاه نور و اجابت ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند
تابی کران خیشت گامی دگر نمون
تابی کران خیشت
گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران بیکران
و شکر او را که مهرش ازلی است و نامش را خواندن نه یک بار که صدها بار و هزاران بار آرامش بخش است. به نام خدای مهربان و سلام. این احساس خوب هدیه اوست که خالق این جهان است. همراه من باشید.
پیام سحر میرسد نبیدی دگر میرسد یار دیرینه ام شهرت در سینه ام به هر جا روم همراه من میای با من تو ماه من در نظرم زیمای روشنی دگر از جدایی مگو که باقه گل آرزوم دارد گلهای نام مهر شیدای نام شور فردای نام مران مرغ دور از باغم تا ای کنج قفس بگو تا به کی در غربت مانم بی هم نفس شبهای غمها با من چور فردا توی
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدم هایی که بنده خوب خدا هستند و شیرینی عبادت رو به زیبایی می چشند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند چه می شود که شیرینی عبادت را در شما نمی بینم؟ عرض کردند شیرینی عبادت چیست؟ و فرمودند تواضع و فروتنی است، زیرا حقیقت عبادت همان نهایت خضوع و خشوع در برابر پروردگار است. کسی که شیرینی خضوع در برابر خدا را دریابد، در برابر خلق خدا نیز متواضع و فروتن است و آنچه را در آنجا یافته است در زندگی روزانه خیش در میان مردم به نمایش می‌گذارد. از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت است که فرمودند بر تو باد تواضع که از برترین عبادات است.
من مریم بهادری هستم، دانشجوی رشته کامپیوتر. توی خانواده 5 نفری زندگی میکنیم که من و 2 برادر بزرگتر از خودم هستن. من و برادرم خیلی دنبال کار گشتیم و هر جا که میرفتیم یا سابقه کاری میخواستن یا اصلا به ریشه تحصیلی ما نمیخورد یا زمانی که میخواستن خیلی طولانی بود، یعنی بیشتر از اون چیزی که توان آدم کار میخواستن، دیگه نشد کار پیدا کنی. یه پولی رسید، یه کارگاه خیاطی کوچیک زدیم، خیلی کوچیک، در حدی که خودمون فقط باشیم. داداشم خیاطی کار کرده بود، پس اونم هنرشو بهمون یاد داد و ما با هم دیگه شروع کردیم کار کردن. همت و تلاش و پشتکاری که شبانه روز به خرج دادیم، شاید شبایی بود که ما تا ساعت 2-3 شب، شبای عید بود که بیدار بودیم داشتیم خیاطی میکردیم، دیگه اینقدر زحمت کشیدیم که بعد یه سال کارگاهمون بزرگتر تونستیم بکنیم، یکی تونستیم چرخای بیشتری بخریم. از جوانای فامیل که میدونستیم دنبال کار میگردن و بیکارن تو کارگاه خودمون قبول کردیم. بعد الان چرخ زندگی 10 تا خانواده به وسیله همین چرخای کارگاه ما داره میچرخه. ممنون از برادر بزرگم که وقتی فهمید من و برادرم داریم دنبال کار میگردیم، از سرمایه خودش گذشت و بخشندهی کرد و اون رو بسط گذاشت ما با هم دیگه بتونیم یه کار کوچیک را بندازیم. ممنون از برادر بزرگم که سرمایه‌شو وسط گذاشت و از برادر دیگه‌م که هنر خیاطی شروع کرده.
واقعا جای داره، جای سپاس داره.
تشکر می‌کنم از آقای بهادری به خاطر تأسیس
شغلی که دارم، از داداشم دارم. ممنونم ازشون.
یاران گرانقدر، در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو سلامت. خب مستحضر هستیم، ما این روزها مشغول تحلیل عبارات بسیار زیبا و اثرگذار زیارت اربعین هستیم و عرض کردیم که این زیارتنامه مختصر اما پرمعنا، با اینکه عبارات خیلی کوتاه اما گویایی داره، اما بسیار پرمغزه و از 10 بخش تشکیل شده که ما بخش اول رو اشاره کردیم، سلام توصیفی آقای امام حسین بود. در بخش دوم به عظمت و برتری امام حسین پرداخته شده و دیروز قسمتی از این رو اشاره کردیم، اما امروز در ادامه خواهیم گفت که ما با چه عباراتی امام حسین رو داریم معرفی میکنیم، که در اینجا اشاره شده که واجتبیته به طیب الولاده، خدایا شما اون رو از اصل و نسب پاک ولادت بخشیدی. خب امام حسین مادرش زهرای مرضیه است، پدرش امیر المؤمنین، جدش رسول خداست، اصل و نسب داره. واجتبیته به طیب الولاده، خدایا تو اون رو از اصل و نسب پاک ولادت بخشیدی. و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده، خدایا او را آقایی از آقایان و رهبری از رهبران قرار دادی. این که میگن امام حسین سید جوانان اهل بهشته، بر همین اساس جعلته سیدا من الساده. امام حسین آقای آقایان، سرور سرورانه، هم سید شهداست هم سید شباب و اهل الجنه، هم آقای جوانان اهل بهشته، و زائدا من الزاده و اعطیته موارث الانبیاء. خدایا تو او را مدافعی از مدافعان قرار داده و وارث تمام انبیا را و ارث تمام انبیا را به ایشان عطا فرمودی. چه سعادتی است که خداوند به این بنده دوست داشتنی و محبوب خودش عنایت کرده که میگه تو وارث همه انبیایی، از حضرت آدم تا خاتم انبیا هر چه گفتند، هر چه موعظه کردند، پیامبران تبلیغی و تشریعی، همه اینها با تمام کتب آسمانی، امام حسین وارث همه انبیای الهی است. بسیار جالبه و می‌فرماید و جعلته حجتا علی خلقک من الاوصیا. خدایا شهادت می‌دهم که او را حجت بر خلق خود از اوصیا قرار دادی. امام حسین حجت تمام عیار مخلوقات زمین شد. فاعذر فی الدعا و منح النص. امام حسین علیه السلام در دعوت عذری باقی نگذاشت و خیرخواهی نمود، همه رو به کار خیر دعوت کرد. خب تو این دنیا هر کس به توسط چیزی به عزت میرسه، کاری میکنه، حرفی میزنه، چیزی به یادگار میگذاره، فرزندانی رو تحویل جامعه میده، خب به توسط اینها به عزت میرسه. اما امام حسین با تمام وجودش به عزت رسید، زندگیش با عزت بود، شهادتش با عزت بود. خب خیلی ها فکر میکردن که در کربلا وقتی کار تموم شد، خب پیروزان اون روز کربلا فکر میکردن که در این جنگ پیروز شدن و فاتح میدان شدن، اما بعد از عاشورا دیدیم نه، اینطور نیست. پیروز واقعی میدان ابا عبدالله بود و شهدای دشت نینوا بودند. واقعه کربلا چند ساعتی بیشتر طول نکشیده، اما فجیع ترین وقایع عالم در کربلا بود. در اون چند ساعت بسیار جنایت ها و پسی ها اتفاق افتاد، اما بعد از این واقعه میبینیم که امام حسین عزت پیدا میکنه. شهید بزرگوار، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که یک وقت حساب کردم، دیدم حدود 21 نوع پستی و رذالت در واقعه کربلا تو اون چند ساعت اتفاق افتاده و فکر نمی کنم در دنیا چنین جنایتی پیدا بشه که تا این اندازه این جنایت ها متنوع باشه. و امام حسین با گذراندن این چنین وضعیتی کرامت و شرافت پیدا کرده. امیدوارم که همه ما بتونیم از عاشقان و زائران و دلباختگان آقای امام حسین بمانیم. به امید دیدار، خدا نگهدار شما.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.